بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیه 204 سوره بقره، در این آیه خداوند منافقین و ریاکاران رو معرفی کرده. به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید این منافقین، این افراد ریاکار، دشمنان چند تا ویژگی دارند. میدونید یکی از امور بسیار مهم در زندگی همه ما دشمن شناسی است. اگر انسان دشمن و حربه های او رو نشناسه ممکنه ضربه بخوره. تو روایاتم داریم که دشمن رو کوچک نشمرید، ولو ضعیفم باشه. قرآن کریمم بارها تأکید میکنه. اصلا چند سوره قرآن با بحث دشمن شناسی شروع شده، مثل سوره ممتحنه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم، دشمن من و دشمن خودتون رو، دشمن خدا رو دوست نپندارید. یا سوره تبت یدا ابی لهب: قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس. خود نه، همه سوره های دشمن شناسیه. صدها آیه تو قرآن داریم راجع به دشمن شناسی. سوره منافقون، سوره کافرون. حالا در سوره بقره آیه 204 خداوند به پیغمبرش میفرماید این دشمنا و منافقین چند تا ویژگی کلیدی دارن، اینا رو مواظب باش، یه وقت گول اینها رو نخوری. یک، و من الناس، بعضی از مردم، یعنی منافقین. ابن عباس میگه من الناس منظور مراییه، ریاکارا. البته منافق هم یکی از صفاتش ریاکاره، فرقی نمی کنه. یکی از ویژگی های منافقین این است که یعجب که قوله، سخنش تو رو به شگفتی میاره. اینقدر قشنگ حرف میزنه، اینقدر مذهبی، شیک، خیلی با کلاس. فل حیات دنیا وقتی به حرفاش گوش میدی، مثل این شبکه های ماهواره دیدید، همچین قشنگ دستبندی میکنه، شبهه ایجاد میکنه. اصولا آدمایی که میخوان به دین لطمه بزنن سعی میکنن قشنگ حرف بزنن. حسن بصری یکی از این کسایی بود که خیلی برای مردم قشنگ حرف میزد. امام سجاد فرمود تو فقط خوب سخن میگی، عمل نمیکنی. که سامری یکی از دلایلی که تونست مردم از دور حضرت موسی جدا کنه و گوساله پرست کنه همین بیانش بود، صحبتش بود. خیلی حواس باید جمع باشه. این آیه یعجبکه، این از اعجاب میاد. اعجاب یعنی شگفتی. انقدر شما ببینید منافقین وقتی رفتن نجف خدمت امام، خدا رحمت کنه شهید مطهری، فهمود انقدر اینا زیبا حرف میزدن، انقدر قرآن و نهج البلاغه خوندن که امام فرمودن که اینا بیشتر از من قرآن و نهج البلاغه بلد بودن. هی میخواندن آیه، حدیث، و از امام میخواستن یه تأییدیه بگیرن. امام تأییدشون نکرد. بعضی از اطرافیان امام به ایشون فشار آوردن، آقا اینا این همه قرآن بلدن، نهج البلاغه بلدن، شما تأیید کنید اینا رو، اینا به درد انقلاب میخورن. امام فرمود شما نمیدونید، نه تنها تأیید نمیکنم، قبولشونم نکرد، ردشون کرد. اینطوره دیگه، منافق زبان شیرینه. ببینید تو قرآن ما سه تا یعجبوکه داریم، یعنی سه چیز گاهی شما رو به شگفتی میاره. حالا من نوشتم عرضشو. یکی قرآن میفرماید که گاهی مال دیگران شما رو به شگفتی میاره. پیغمبر فلا تعجبوکه اموالهم. مثلا قارون خیلی پول داشت، مردم نگاه کردن ای چه ثروتی داره، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل این پول داشتیم. دیدی بعضیا مثلا یه جایی میرن تهرانی شمیرانی، جایی خونه های بزرگ میبینن، آپارتمان های بزرگ، ماشین های خیلی با کلاس، آقا این ماشین مال ما، ماشینه، این خونه است، ما خونه داریم، این فرشه، همچین میگیردشون. بعضیا زمان از موسی تا فر قارون دیدن به اعجاب اومدن. خدا آقای پیغمبر میگه مال مردم تو رو به اعجاب نیاره. مال همون قارون وقتی رفت تو زمین، بعضی ها گفتن خوب شد ما نداشتیم این ثروتو. مال بد نیست، اما اینکه تو رو به شگفتی بیاره، آخ چه ثروتی، چه پولی. لذا خدا در قرآن کریم به پیغمبر میفرماید که پیامبر مواظب باش، به زنهات هم بگو اگه دنیا میخواید برید، من نمیتونم این تمشین دنیا. ان کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها. خب پیغمبر تو جنگ ها وقتی پیروز میشد غنایم به دست می آمد. بعضی همسرای پیغمبر زیاده خواهی داشتن، میگفتن ما مثلا بیشتر از این غنیمت بگیریم. قرآن میگه بهشون بگو اگه دنیا میخواید برید، من مثلا رهاتون میکنم. نمیگیم دنیا نباشه، اما دنیا شما رو از دین باز نداره، به اعجاب نیاره. سه تا شگفتی تو قرآن به پیغمبر میگه، سه جا شگفت زده نشو. یکی همین آیه‌ای که اشاره کردم، فلا تعجب که، بله، اموالهم. جای دیگه میفرماید که باز راجع به منافقین هست، پیغمبر یعجب که اجسامهم. گاهی جسم افراد آدمو به شگفتی میاره. جسم افراد چه مثلا عبادتی میکنه، چه گریه‌ای میکنه. عشق میریختن بعضی از منافقین، ولی علکی بود. بچه‌های یعقوب وقتی مادر میشه باباشون مثل بارون عشق میریختن، دروغ میگفتن دیگه، خودشون تو چا انداخته، خودشون هم گریه میکرد. اینم هم گول قیافه های بعضیا رو نخور. کمیل شب با امیرالمومنین قدم میزدن، صدا قرآن میومد. چه قرآنی، چه صوتی. کمیل ایستاد، گفت آقا چه صوتی داره، عجب قرآنی میخونه. حضرت همون بیا بریم، این صدای قرآن بیخوده، هیچی تو دلش نیست، صداش قشنگه، خودش که عمل نمیکنه. کمیل میگه آقا فرمود منم اومدم. گذشت تو جنگ نهروان، رسیدیم به یه جنازه ای از منافقینی که تو نهروان از خوارج کشته شده بودن. آقا ایستاد بالا سر این جنازه، فرمود میشناسی؟ گفتم نه. فرمود این همونه که نصف شب صدای صوت قرآنش تو رو به اعجاب آورده بود، حالا با علی جنگیده توی نهروان هم کشته شده. امامش رو نمیشناسه، دین رو نمیشناسه. خوارج نگاه به چهره هاشون میکردی شما شگفت زده میشدی، تمام آثار سجده، تمام حفظ قرآن، آدم هم میکشتن. همین افرادی که الان به اسم داعش دارن جنایت میکنن، نام پیامبر به زبان میارن، به ظاهر نام خدا میارن، الله اکبر میگن، محاسن و قیافه و تیپ و نه. سه چیز تو رو به شگفت نیاره: یکی اموالهم، مال بعضیا، یکی اجسامهم یعنی جسم و تیپ بعضیا، یکی هم یعجب که قوله، سخن بعضیا، حرف زدن بعضیا. خوب حرف میزنن، اما این دروغ میگه، این اومده شبهه تو دین ایجاد کنه، این با این فیلمش، با این سخنرانیش، با این برنامهش داره جوانها رو از دین میزنه. بله، هر خوب حرف زدن این دلیل بر حق بودن نیست. اتفاقا اینا که حرف خلاف میزنن میگردن آدمایی که خوب حرف میزنن پیدا میکنن. شما دیده بود، من اسم میخوام ببرم، تو انقلاب زیاد داشتیم قبل انقلاب، بعضی از این آدمایی که خیلی هم جذاب، گاهی سه ساعت طرف تکون نمیخورد پای سخنرانیش. بعضی از اینا اعدام شدن، بعضی از اینا سر از زندان در آوردن، بعضی از اینا از کشور فرار کردن. نه، هر سخن گفتن و هر تیپ و هر مالی پیغمبر تو رو یه وقت شگفت زده نکنه. البته نمیخوایم بگیم هر که خوب حرف میزنه آدم بدیه، امیر مومنین امیر بیان بود، نه، میخوایم عرض کنیم وقتی کسی حرف میزنه عملش هم ببین، دینش هم ببین، اعتقاداتش هم ببین. والا خوب سخن گفتن یه امتیازه، ولی منافق خوب سخن میگه ولی دلش با دین نیست. من آیه رو بخونم. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، تو دنیا خیلی سخنانش تو رو به شگفت میاره، اما و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا میدونه تو قلب این چی میگذره. دروغ میگه، دروغ میگه. امرئاس اون چنان گاهی حرف میزد که تحت تأثیر قرار میداد مخاطبش. وقتی قرآن رو بالای نیزه کرد، کاری کرد که سپاه حضرت امیر کشیدن کنار. بلد بود، حقباز بود، بلد بود چجور حرف بزنه با نوع بیانش. خدا میدونه تو قلب این چی میگذره. منافق خوش بیانه اما نیتش و تینتش خرابه. و هو علد الخصام، این جالبه، علد از کلمه لد و لدید میاد یعنی شدید، خصام هم از خصومت میاد. نمیگه منافق دشمنه، میگه علد دل خصام، دشمن شدیده، دشمن شدیده. در مدینه آقایی بود به نام عبدالله ابن ابی که میگن رئیس منافقین بوده، زمان پیغمبرم مرد. این آدم خیلی با حرفاش جوانا رو به انحراف میکشید، خیلی شبه پراکنی میکرد، خیلی ایجاد دعوا و نزاع میکرد. قرآن کریم هم در سوره منافقون و جاهای دیگه گاهی بیان کرده بعضی از کارهای این آدم رو. از جمله رسول گرامی اسلام از یه جنگی برمیگشتن، رسیدن به یه منطقه، خب مسلمان‌ها تشنه شده بودن، خسته بودن، یه چاه آبی پیدا کردن. تشنه خب دویدن به طرف چاه آب، دو نفر همزمان سطلشون رو انداختن توی چاه، یعنی طناب رو انداختن که یه سطل آب بکشن، تشنه بودن. خب دو تا سطل، دو تا تناب با هم بره تو چاه، مثل دو تا ماشینی که سر پیچ جلو هم وایسن، نه این رد میشه نه اون رد میشه. تناب هم پیچید و خلاصه دعواشون شد، نشد آب بیاری، چون دو تا سطل با هم تو چاه بره که نمیشه. یکی از اینا اهل مکه بود، بهشون میگن مهاجر. یکی از اینها اهل مدینه بود، بهش میگن انصار. اون مردم مدینه رو میگفتن انصار، مردم مکه رو میگفتن مهاجر. اون مهاجری که اهل مکه بود یه سیلی زد تو گوش این انصاری که اهل مدینه بود، دعواشون شد. عبدالله ابن ابی اصلا کارش این بود، همیشه دنبال دعوا بود، اومد گفت ها این مهاجرین اومدن مدینه، ما بهشون جا دادیم، نه خونه داشتن، نه غذا داشتن، نه کار داشتن، نه لباس داشتن، حالا کارشون به جای رسته که تو گوش ما میزنن. خب بابا یه نفر با یه نفر دعوا شده، مثلا الان توی قم یه اهل قم با یه مهاجر مثلا پاکستان، افغانستان، یه کشور دیگه دعواش بشه، این دلیل بر اینه که نظر همه مردم اینه، دعوا بین خود ما هم میشه، دو تا قومی هم ممکنه با هم دعوا کنه. گفت پای ما برسه به مدینه، تمام این مهاجرین رو از مدینه میریزیم بیرون، تمامشون رو با خاری میریزیم بیرون. حالا کار به اونجا رسیده که به جای اینکه بیاد بگه اب نداره، حالا یه دعوایی شده، بالاخره کار زید ابن ارقم بچه بود، دوید رفت پیش پیغمبر گفت یا رسول الله چه نشسته ای که دعوا شده و عبدالله ابن ابی هم داره این دعوا رو آتیششو شعله ور میکنه. رسول خدا فورا مشغول استراحت بود، بلند شد اومد دعوا رو آرام کرد و دستور حرکت داد، یه قدری آب برداشتن و دستور حرکت داد. مسلمان ها گفتن آقا تازه اومدیم استراحت کنیم، فرمود نه حرکت کنید. آمدن خیلی آوردشون تا خسته شون کرد، یعنی خسته شدن، بعد فرمود حالا استراحت کنید دیگه، وقتی خسته شدن میخوابن دیگه، دعوا یادشون میره، استراحت کردن و بالاخره دعوا تمام شد. ولی وقتی پیغمبر آمد سر صحنه به عبدالله ابن ابی گفت چه حرفی به تو زدی؟ چرا گفتی ما اگه برسیم به مدینه مردم مکه رو بیرون میکنیم، مهاجرین رو میریزیم بیرون، یه نمیذاریم یه مهاجر توی مدینه بمانه. گوه من نگفته، من نگفتم. حضرت فرمود ایشون داره میگه. گفت شما حرف یه بچه رو قبول میکنی؟ این بچه است. من یه آدم با این سن و سال، یه چهار تا منافق هم مثل خودش دورش رو گرفتن، گفتن یا رسول الله دروغ میگه این بچه. یه خورده برای زید بن ارقم بد تمام شد، یعنی بد تمام شد که قصه خوردید، دروغ نگفته. پیغمبرم بهش نفرمود دروغ میگی تو دیگه، قصه رو ول کرد. وقتی رسیدن به مدینه، زید بن ارقم رفت تو خونه نشست، بچه بود، انو بالغ نبود، از ناراحتی رفت تو خونه، گفت من که دروغ نگفتم، چرا پیغمبر از من دفاع نکرد؟ حالا حضرت رو مصالحی میخواست دعوا تمام بشه. آیه نازل شد. خدا تو قرآن فرمود پیغمبر یقولون لئن رجعنا الی المدینه. اون منافق گفت اگه برگردیم به مدینه تمام این مهاجرین رو از مدینه بیرون میکنیم. پیغمبر فرمود برید به زید بن ارقم بگید بیا، خوشحال باش، خدا تو رو تصدیق کرد، بالاتر از من. آیه نازل شد، خدا تو رو تصدیق کرد، خدا از تو دفاع کرد. ببین آیه نازل شد، یقولون لئن رجعنا الی المدینه. وقت بعد از این قصه دیگه عبدالله ابن ابی خیلی هم زنده نموند، از دنیا رفت. به هر حال میخوام عرض کنم همیشه اینطور بوده، دروغ میگفت، مطلب رو میگفتن، بعد میگفتن ما نگفتیم، دروغ میگفتن. میمدن پیش پیغمبر سوره منافقین، ما شهادت میدیم تو پیغمبری، بعد میرفتن تو خصوصی میگفتن بابا ما اصلا قبولش نداریم، همینطوری گفتیم. جنگ میشد، قرآن میفرماید جنگ تبوک، میمدن پیش پیغمبر میگفتن خونه هامون حفاظ نداره، بیوتنا عوره، ما اگه بیایم جنگ دوز میزنه به خونه هامون، ناموسمون. در قرآن میگه دروغ میگن، چطور خونه هاشون امروز شد بیحفاظ، در معرض خطر، نمیخوان جنگ بیان. هر روزی، البته میدونید رسول خدا با منافقین نجنگیده، با کفار و مشرکین جنگیده، ولی جنگ با منافقین نداشته. به امیر المؤمنین هم فرمود علی جان من بر تو از مشرک و مؤمن نمیترسم، مؤمن که قبولت داره، مشرک هم قبولت نداره. این خطبه 56 نهج البلاغه میفرماید پیغمبر حضرت امیر بیه من فرمود علی جان من بر تو نه از مشرک میترسم نه از مؤمن، مؤمن مثل عمار که تو رو قبول داره، مشرکم کافرم تو رو قبول نداره هیچ، من بر تو از منافق میترسم، منافقی که زبانش چرب و نرمه اما ادعای اسلامم میکنه. لذا آیاتی که تو قرآن راجب منافقه بیشتر از آیاتی که راجب کافره. ما 13 تا سوره تو قرآن راجب منافقین بحث کرده، از جمله خود سوره بقره که الان داریم میخونیم. پیغمبر و من الناس، بعضی از این منافقین یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا، اینقدر زیبا حرف میزنن که تو هم شگفت زده میشی، به به چه سخنران خوبیه. اما نه، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا میدونه تو قلب اینا چی میگذره، اینا کینه دارن. و هو علد الخصام، اینا دشمن شدیدن. پیغمبر اگر اینا قدرت پیدا کنن، و اذا تولا، این تولا رو دو جور معنا کردن، چون کلمه تولا اگر با عین و نون بیاد تولا انکم، یعنی روی گرداندن. شما از یک کسی رو تو برگردونی میگن تولا انه. اگر به شکل دیگه‌ای بیاد به معنای مسئولیت پذیرفتنه، ولایت و سرپرستی. لذا شما ترجمه های قرآن رو نگاه کنید، آقایون دو جور اینو ترجمه کردن. بعضیا گفتن از تولا یعنی اگر از پیش تو برن، بعضیا گفتن نه، اگر مسئولیتی بهشون داده بشه، که ظاهرا این معنای دوم یه مقداری نزدیکتره. پیغمبر اگر این منافقین یه پستی بهشون داده بشه، فکر کردی کارو درست میکنن؟ نه، مسئول منافق لطمه میزنه، مسئول خائن لطمه میزنه، کشور رو به عقب میکشه. مسئولیت دست آدم خائن و منافق ندید. اذا تولا، اگه بهشون مسئولیت بدیم، حالا بنابر این معنایی که دارم میگم، چه کار میکنن؟ سعا فی الارض لیفسد فیها، فساد میکنن. اون وزارت خونه و اون اداره و اون اداره و اون تشکیلات رو به فساد میکشن و یهلکل هرسه و نسل، کشاورزی رو از بین میبرن، نسل بشر رو از بین میبرن. و الله لا یحب الفساد، خدا از فساد خوشش نمیاد. مسئولیت به آدمای صالح بدید، دوز نباشه، خائن نباشه، دستش تو دست دشمن نباشه، قصد سو نداشته باشه. ما چقدر لطمه خوردیم از مسئولیت هایی که تعهد توش نبوده. ما تخصص با تعهد میخوایم. حضرت یوسف چرا گفت منو بذارید وزیر اقتصاد؟ خودش گفت دیگه، گفت اجعلنی علی خزائن الارض، به من بدید مسئولیت خزائن، یعنی بیت المال دیگه، به قول امروزی وزیر اقتصاد بگید بانک مرکزی. چرا گفت به من بدید بانک مرکزی مصر رو؟ گفت انی حفیظان علیم، شما وقتی مسئولیت دست بابک زنجانی میدی مالتو میبره که دیگه الان توش موندی، نمیتونید نه داره ازش بگیری نمیدونی چی کارش بکنی، مونده دیگه رو زمین و هوا ماندی، میلیاردها تومن برده، تمام اموالشو که جمع میکنی یک سوم اون چی که خورده نمیشه. چرا باید یه بابک زنجانی آفریده بشه که حالا میلیاردها تومن لطفه بزنه به کشور؟ مواظب باشید، اینجور اعتماد کردن به همچین آدمایی درست نیست. نباید مسئولیت به امثال این آقاها اینجور افراد واگذار بشه که یکیشون مثل خاوری بشه توی خارج فرار کنه، یکیشون بابک زندانی توی زندان باشه، یکیشون ندونن کجا هست. چقدر شما ما مشکل تحریم داریم، مشکل عرض میکنم عدم فروش نفت داریم، مشکلات اقتصادی، ولی یه بخشی از گرفتاری ها اقتصادی هم مال این دزدی هاست، مال این سوء مدیریت هاست، مال این بیدقتی هاییست که میلیاردی گاهی لطمه به کشور زده. این آیه چقدر مهمه. اگر تولا رو به معنای مسئولیت پذیری بگیریم، پیغمبر منافق اگر کاری بهش واگذار بشه، سعافل از لیفسد فیها، خدمت که نمی کنه هیچی فساد هم میکنه. و یهلک هرس و نسل، هرس یعنی کشاورزی، یعنی سرمایه های کشور رو هدر میده، نسل رو از بین میبره، میکشه، میشه نسل سوخته. و الله لا یحب الفساد، خدا دلش نمیخواد فساد توی کشور ایجاد بشه. پیغمبر وقتی به این منافقین نصیحتم میکنی فایده نداره، این منافق باید گرفت از مسئولیت خلعش کرد، کار دستش نداد. و اذا قیل له، و اذا قیل له، وقتی به منافق میگی اتق الله، تقوا داشته باش، اخذته العزت بالاسم، غرور میگیردش، غرور گناه، تکبر میگیردش. پیغمبر منافق یه به درد یه جا میخوره، فحسبه جهنم و بئس المهاد. این آیه قرآنه. این آدمو بهش وزارت نده، این آدمو بهش مسئولیت نده، این آدمو بهش اعتماد نکن. فحسبه جهنم و لبئس المهاد، منافق جاش جهنمه که جای بدی هم هست. این آیه راجع به منافقین. اما آیه بعدش، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، درباره امیر المؤمنین علیه السلامه که حالا بعد از آنی که خدا تو این آیه راجع به منافقین صحبت کرد، حالا یه مؤمن واقعی هم مثال بزنه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، یه مؤمنی که جونش رو فدا کرد، شب جای پیغمبر خوابید، امیر المؤمنین علیه السلام. این آیه بعد راجع به امیر المؤمنینه که تو همین ماه ربیع، شب اول ماه ربیع، لیلت المبیت بود دیگه، یعنی شبی بود که پیغمبر هجرت کرد به مدینه و امیر الان جای پیامبر خوابید و این آیه نازل شد. و من الناس، شیعه و سنی نوشتن، تفسیر رو نگاه کنید، بعضی از مردم یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، انقدر ایمانشون قویه جونشو به خاطر خدا فدا میکن. و الله رؤوف بالعباد. عرض کردم این آیه راجبه امیر المؤمنین علیه السلام. خدایا منافق و نفاق رو نابود کن، خدایا اونهایی که خدمت میکنن یاری کن، اونهایی که خیانت میکنن رسوا کن، فردا شب شب شهادت امام عسکری علیه السلام، شب هشتم ربیع شب شهادت والد بزرگوار امام زمان ارواح نافده، آقایی که در 28 سالگی در جوانی در سامرا به شهادت رسید. تسلیت عرض میکنیم خدمت آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حجت ابن الحسن ارواح نافده، و دلها رو روانه میکنیم سامرا. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیعن عند اشفع لنا عند الله، یا وجیعن عند کشته زهر جفا شد امام عسکری. چهار یا پنج سال داشت از مدینه آمد سامرا، بیش از 20 سال سامرا بود تحت نظر کنترل، حتی زندان. مثل فردا شبی غریبانه مسموم توی خانه. جوان بود آقا، 28 سالش بود، اما انقدر این سم بدن آقا رو ضعیف کرده بود، ظرف آب و نمیتونست تو دست بگیره، دست میلرزید. لذا به یک کسی فرمود برو به فرزندم بگو بیاد، مهدیم بیاد، یه قدری آب به من بده. آقا امام زمان 5 سال داشت. وقتی آمدن آقا فرمود یا سید اهل بیت، آقای خانواده من، حجت خدا، امام پس از من، قدری آب به بابا بده. شربتی بود معروف، امام زمان ارواح نافدا اینو گرفتن جلو دهان بابای جوانشون، آب از دست فرزند نوشید، به شهادت رسید. آقا جانم نمیدونم چرا اسم آب میاد ذهنا کربلا میره، یه جوانی هم تو کربلا پیش بابا اومد آب خواست، گفت بابا علی اکبر، شدت جنگ، شدت مبارزه تشنم کرده بابا، آبی پیش امام حسین نبود، پسرم برو به دست جدت سیراب میشی. آقا امام عسکری شما جوان بودی، پسر اومد کنار بدنت، اما من بمیرم برای اون جوانی که پدر آمد بالا سرش کربلا. چه پسری آقا امام عسکری، مسموم بودی اما ضربه‌ای به بدنت نخورده بود، سالم بود بدن، اما بدن آقا علی اکبر اربن اربا بود، قابل حمل نبود. ابی عبدالله یه نگاهی به جوانش کرد، پسرم علیم، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. پدر پسرم تو رفتی و بابا رو تنها گذاشتی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، بسمک الاعظم یا الله.